أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحصن الله الذين آمنوا فيمحق الكافرين. به دنبال بحث های قبلی و زمینه بحث های بعدی دو آیه را ذکر کردم که اون آیه سرفصل بحث است. اون آیه این است که قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المكذبین. هذا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین. یعنی امتهای قبلا گذشتن، شما برای اینکه از سرنوشت خودتون آگاه بشوید درباره امم گذشته بررسی کنید، چون سنت الهی تغییر ناپذیر است. سنت الهی بر این است که پایان اهل تکذیب به هلاکت است. هر کس وحی و حق را تکذیب کرد به هلاکت می رسد. این سنت را می شود از سیر تاریخی به دست آورد. هازا بیان للناس، یعنی این کتاب ما و این وحی ما یک تعبد محض نیست، مسئله تبیینی و تعلیلی است. معارف الهی را برای مردم خوب بیان می کند، خیلی روشن می کند. نه تنها مبین است بلکه بیان است، مثل زیدون عدلون. وقتی روشن است نه روشنگر، نظیر زیدون عدلون، انگاه میتوان گفت قد تبین الرشد من الغی. از اون به بعد هر کس حق را نپذیرفت بر اساس لیهلک من هلک ان بینت، یعنی گرفتار خواهد شد. و هر کس حق را پذیرفت بر اساس و یحیی من حی ان بینت پیروز خواهد شد. هازا بیان للناس. اونگاه کسانی از این بیان طرفی میبندن که اهل تقوا باشن. گاهی معلم در خلال تعلیم مسائل را یاد میدهد، مستمعین همه یاد میگیرن، اما در بین مستمعین کسانی هستند که میخواهند گذشته از اینکه بفهمند عمل هم بکنند. در باره اونها میفرماید به اینکه خودن و موعظتون للمتقین، یعنی ما برای همه روشن میکنیم، همه آگاه میشوند، اما همه بهره‌مند نخواهند شد. اونها که بهره میگیرند مردان پاک دلند. نظیر اینکه فرمود قرآن برای هدایت همه نازل شده است که انزل فیه القرآن هدن للناس، اما اونها که بهرمندن مردان با تقوایین که هدن للمتقین. این هدن للمتقین نه یعنی انگیزه نزول قرآن فقط راه نمایی مردمان با تقواست، راه نمایی همه مردم است. اونها که بهره میبرند متقیانند. بنابراین ضمن این که فرمود هازا بیان للناس، این مطلب را هم اضافه فرمود که فقط مردان با تقوایین که از قرآن تنها بهره علمی نمیبرن، بهره موعظتی و بهره هدایتی هم میبرن. و هدن و موعظتون للمتقین. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که اون جاذبه را میگوین موعظه، و از همون جذب الخلق الی الحق است، اون حالتی که در انسان پیدا می شود و انسان میل خدا پیدا می کند، این حالت کشش را میگن اتعاظ. واعظ کسی است که در شنونده این حالت را ایجاد بکند که انسان بار تکلیف را روی اشتیاق بکشد، این می شود موعظه. فرمود این قرآن از نظر بار علمی نسبت به همه یکسان است، اما اون گرایش و کشش و جذبه و وز نصیب متقیان است. هازا بیان للناس اما بهدن و موعظتون للمتقین. این دوتا کریمه هم به منزله خلاصه بحث های گذشته است هم سرفصل این بحثی که در پیش است. اونگاه می فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این را در بحبوحه شکست سوری مسلمین ذکر می کند، یعنی بعد از جریان جنگ احد وقتی مسلمین شکست خورده وارد مدینه شدند یا داشتن وارد مدینه می شدند، عده‌ای نگران بودند. در این مقطع ذات اقدس اله اینها را تسلیت می دهد که شما نه تنها غمگین نباشید بلکه در عزمتون سستی را پیدا نکند، یه برنامه دیگری هم در پیش دارید و اون تعقیب این مشرکین مهاجم است. ولا تهنوا ولا تحزنوا، نه حزن و اندوه را به خود راه بدید، نه در تصمیم گیری گرفتار وهم باشید، نه در عملیات سستی کنید. این وهم نظیر ضعف گاهی در مسائل عملی است، گاهی در مسائل ارادی و تصمیم گیری، گاهی به امور مادی و جسمانی اسناد پیدا میکند، گاهی به مسائل روانی مرتبط میشود، گاهی مسائل علمی را، گاهی مسائل عملی را میگوین موهوم و مانندان. اونجا که به ماده و جسم و امثال زاله اسناد پیدا میکند، نظیر این که زکریا سلام الله علیه به خدا عرض کرد رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، که این وهن به استخوان اسناد داده شد، یعنی وقتی استخوان که محکمترین عضو بدن است سست شد، سایر اعضا به طریق اولا سستند. رب انی وهن العظم، که این وهن به عظم و جسم و استخوان اسناد داده شد. چین که در سوره مبارک عنکبوت فمود به این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، که این خانه عنکبوت خانه است بسیار سست که وهن در اینجا به یک جسم اسناد پیدا کرد. گاهی هم به مسائل علمی و فکری و نقشای سیاسی و امثال زاله اسناد می دهد، نظیر اون چی که در سوره مبارک انفال آمده که ان الله موهن و کید الکافرین. کید یه مسئله فکری است که در آیه 18 سوره انفال فرمود ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین، خدا نقشه کافران را موهون می کند. وقتی خدا موهن شد کید می شود موهون. گاهی هم به تصمیم گیری ها و مانند آن اسناد پیدا می کند که اون شواهدش هم هست. پس وهن اختصاصی به مسئله علمی ندارد که مربوط به امر ارادی و نفسانی محض باشد، چه اینکه ضعف هم اختصاصی به مسئله بدنی ندارد، ضعف هم شامل مسائل نفسانی هم خواهد شد. اما وهن اگر با ضعف یک جا ذکر بشود معناشون فرق میکند، و اگر وهن به تنهایی ذکر بشود یا ضعف به تنهایی ذکر بشود شاید شامل دیگری هم باشد. در همین سوره مبارک آل عمران که محل بحث است آیه در پیش داریم که فرمود آیه 146 همین سوره که فرمود و که ای من نبی قاتل معهور بیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا من استکانوا و الله یحب الصابرین. اینا نه ضعف از خود نشون دادن، نه سست شدن، نه مسکنت دامنگیر اینها شد. از مقابل اینها می شود فهمید که اینها مرادف هم نیستند. ضعف در مقابل قدرت قرار می گیرد، وهن در مقابل صلابت قرار می گیرد و مانند آن. ضعف ناتوانی است، وهن سستی است. اینها نزدیک همان ولی مرادف هم نیستند. به دلیل همین آیه 146 سوره آل عمران که فرمود انبیای سلف با همراهانشون که می جنگیدن مصائبی را می دیدن اما فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. در این کلمه محل بحث فرمود ولا تهنوا، وهن را به خود راه ندید، نه در عمل اظهار ضعف کنید و در تصمیم گیری اظهار وهم کنید. این مسئله نهی از وهم را در سوره مبارکه نساء به صورت بازتر ذکر کرد. در سوره نساء آیه 104 همین مطلب را بازگو فرمود: تمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم. این لا تهنوی که در آیه سوره آل عمران محل بحث است، مشخص نیست که برای اعزام نیرو برای دستگیری مهاجمین نازل شده است یا فقط جنبه تسلیت و دلداری است، چون در جریان جنگ احد گرچه اول پیروز شدن بعد آسیب فراوانی دیدن و احتیاج داشتن به تبشیر به تسلیت و مانند آن. آیا این آیه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین در محور تسلیت محض نازل شد؟ یعنی اون چرا که از دست دادی غمگین نباشی این است، یا نه برای ایجاد نیرو در هنگام اعزام است؟ چون وقتی که دستور رسید و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مسلمین فرمود ما باید این مهاجمین را که آمدند و زدند و کشتند، گرچه کشتی هم دادند و به طرف مکه فرار کردند، ما باید اینا را تعقیب کنیم. اینا خیال میکنن که پیروز شدند و دوباره برای غارتگری بیان. ما با همین زخمی ها باید حرکت کنیم و کسانی باید با ما بیاین که دیروز در جبهه بودن، حالا همه زخمی هم یا ضعیف هم. با همین زخمی ها، با همین جانباز ها ما باید بریم بالاخره اینا رو تعقیب بکنیم. در این مقطع دستور آمد که برید اینا رو تعقیب بکنیم. و اون در سوره مبارکه نساء آیه 104 که فرمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، در ابتغاء و گرفتن و دستگیر کردن اینها وهم به خود راه ندهید. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، حالا اون استدلال میکنه که اون استدلال هم در آیه محل بحث هست هم در آیه 104 سوره نساء. خب این ولا تهنوا فی ابتغاء القوم نشون میدهد که برای اعزام نیروست، نه فقط برای تسلیت. آیات تسلیت فقط آیاتی است که به بازمانده ها دلداری میدهد که شما چی را از دست نداده اید، نظیر لا تقولوا که من یقتل فی سبیل الله امواتون و مانندان. گرچه اینها روح حماسه و تحریج رو هم به همراه دارد، اما به تسلیت و دلداری و تربیت و صبر انسب است. ولی این آیه 104 سوره نساء برای بسیج است، یعنی برید با همین زخمی ها برید. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، در دستگیر کردن اونها به خودتون ضعف نشون ندید. حالا دلیلش هم در هر دو طرف ذکر می کند. اگر در اون مقطع نازل شده باشد معلوم می شود به این که این تنها برای تسلیت نیست. در سوره مبارکه که به نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، یعنی سوره 47، اونجا هم وهن نهی شده است. فرمود که آیه 35 سوره 47 فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون و الله معكم ولن يتركم اعمالكم، که این آیه 5 جمله دارد و هر کدام تقریبا مترتب بر دیگری است. فرمود به خودتون وهن راه ندید. فلا تهنوا و تدعو الی السلم، دعوت به صلح و سازش هم نکنید، که این تدعو مجزوم است به اون لای ناحیه. فلا تهنوا و تدعو الی السلم، یعنی لا تدعو الی السلم، در این که اونا زدن کشتن، مهاجم بودن، متجاوز بودن، حالا که دیدن همه کارها را انجام دادن پیشنهاد صلح میدن، یا بعدشون نمیاد که شما پیشنهاد صلح بدید. اینجا جای صلح نیست. صلح این است که اگر اونا خواستن زندگی مسالمت آمیز داشته باشن به این جنحو لسلم فجنه لها، اما حالا آمدند و زدند و کشتند و شما شهیدهای فراوانی دادی، شما دیگه پیشنهاد صلح ندید. فلا تهنو، یک نه، و تدعو الی السلم، یعنی لا تدعو الی السلم، شما دعوت به سازش نکنید. این دو چرا؟ چون و انتم الاعلون، حالا دارید پیروز میشید، حالا که دارید پیروز میشید چرا بیاید صلح کنید؟ چرا پیروز میشه؟ برای که والله معکم، خدا با شماست. این معیت خاصه است که الله مع الذین اتقوا و مع المحسنین بمانندون. وگرنه اون معیت قیومیه که با هر موجودی دارد که هو معکم اینما کنتم. خب چرا خدا با شماست؟ والله معکم، برای که ولن یترکم اعمالکم، این کارهای فراوانی که شما در این مدت‌های جنگ و دفاع کردید، شهید دادید، جانباز دادید، مفقود دادید، اسیر دادید، این اعمال شماست. این اعمال را خدا موتور نمی کند. و تر عملهو یعنی جعلهو موتورا. عمل اگر به نتیجه برسد میگن مشفوع است. این که تو کتاب‌های اصول یا فقه معمولا میخونید به این که این مشفوع به برهان نیست، یعنی این دعوا تک است، دلیل او را همراهی نمی کند، شفع ندارد. دعوا اگر با دلیل همراه نباشد میگن لا یکون مشفوعا بالبرهان، وتر است، نشست. اگر ادعایی بود دلیل او را تأیید کرد شفع می شود. عمل اگر نتیجه نداشته باشد وتر است، تک است، موتور است. اگر ثمر برسد موتور نیست. ولن یترکم اعمالکم، خدا عمل شما را وتر و تک قرار نمیدهد، با نتیجه همراه میکند. خب بنابراین نهی از وهن در جایی است که کسی کاری کرده باشد برای رضای خدا، خداوند هم دستور میدهد که شما به خودتون وهن راه ندید برای اینکه پیروزید. البته این سختی ها یا این فشار در اوائل جنگ بود و در اوائل هجرت بود، چین که در سوره مبارکه انفال سرش را مشخص کرد، فرمود در اوائل قیام وظیفه تون این بود که یک نفر در برابر 10 نفر بایستد. اگر شما 20 نفر بودید، دشمن شما 200 نفر، باید مقاومت میکردید و پیروزم میشدید. اگر شما 100 نفر بودید، دشمن 1000 نفر، شما باید مقاومت میکردید، پیروز میشدید. الان که اون شور جنگ و مقاومت و دفاع گذشت و خداوند احساس ضعف در شما میکند، برنامه ها هم خفیف شد، تخفیف پیدا کرد. و این است که اگر الان دشمن 2 برابر است، نه 10 برابر، شما وظیفه قیام دارید. حکم صدر اون مسائل جنگ با ذیل مسائل جنگ فرق دارد. آیه سوره انفال است که یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و این یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا ذالک بأنهم قوم لا یفقهون. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرون یغلبوا 200 و این یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن الله و الله مع الصابرین. در همه موارد مسئله صبر معیار پیروزی است. اینکه در سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چه بسا گروه کمی بر گروه زیاد پیروز می‌شوند، جریانش را در صدر اسلام تا 10 برابر مشخص کرد. فرمود ممکن است 1/10 هم پیروز بشوند، ولی این چنین نیست که حالا اگر 1/20 شد پیروز نشون یا 1/15 شد پیروز نشون. اونم ممکن است رو امدادهای غیبی پیروز بکند، اما تکلیف نبود. تکلیف تا 1/10 بود. نسخی در کار نیست، نسخی که در کار نیست، تخصیص است. اون وعده بود، فرمود اون وظیفه شما در اون وقت بود، الان اون وظیفه نیست. الان خفف الله عنکم و علم عنفیکم ضعفا، این حکم تا اکنون ادامه داشت، الان ادامه ندارد. این تخصیص از ما نیست. بنابراین وهن به خود راه ندید. چرا؟ برای اینکه شما پیروزی. خب اینکه فرمود ولا تهنو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، معیار همه اینها را ایمان قرار داد. مسئله حزن و اندوه که یک مسئله نفسانی است، مایه ضعف در تصمیم گیری هست، مایه ضعف خصوصی در عملیات هست و مانند آن. چگونه می شود انسان غمگین نباشد؟ غم برای یک حادثه تلخی که پیش آمد یا انسان احتمال می دهد که در معرض اون حادثه قرار بگیرد که یکی خوف است و دیگری حزن، چگونه از انسان گرفته می شود؟ اوصاف نفسانی را چگونه انسان باید تهذیب کند؟ فرمود به این که شما با مسائل معرفت این اوصاف نفسانی را هم تهذیب کنید. اولا شما اون چرا که از دست دادید جبران می کنید و بیش از اون می گیرید، یک. و اگر مؤمنید نباید غم داشته باشید، چون چیزی را از دست ندادید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این ان کنتم مؤمنین یا قید و شرط است برای لا تهنون که صدر آیه است و آیه هم برای همون بیان صدر سوق داره شد و قید به چیزی متوجه می شود که صیغه لاجله الکلام. پس لا تهنون و لا تهزنون ان کنتم مؤمنین، یا به و انتم الاعلون برمیگردد که به اون نزدیک است، یعنی شما اعلای از دیگرانی اگر مؤمن باشید. و عیب ندارد که به همه اینها برگردد، یعنی مؤمن اعلای از کافر خواهد بود، چون کلمت الله زین کفر و سفلا و کلمت الله الالیا. و مؤمن وهن و حزن به خود راه نمیدهد، چون الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. این چنین نیست که این کنتم مؤمنین فقط مال صدر باشد یا فقط مال زید، نه، به اساره مضمون جمله هم میتواند توجه کند. شما اگر مؤمنید به خود وهن و حزن راه ندید، چه اوصاف نفسانی چه اوصاف بدنی، و مطمئن باشید که اعلای از دیگرانید. حالا منظور از این ایمان یا همون ایمان مصطلح است، یعنی ایمان به خدا و قیامت، یا نه ایمان یعنی تصدیق به وعده های رسول خدا، یعنی شما اگر به رسالت من ایمان دارید، به حرف های من مؤمنید و تصدیق میکنید وعده های مرا، خب شما پیروزی، من وعده پیروزی به شما میدم. پس فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نه معناش این است که اونها عالی اند شما اعلایید، نظیر این که کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله الالیا، نه اینکه کلمه خدا اعلاست و کلمه کافران عالیست، این اعلا در مقابل اون اسفل است، اون الیا در مقابل اون سفلاست، نه اینکه اعلا در برابر عالی باشد یا اسفل در مقابل سافل باشد. کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله الالیا و مؤمنون هم اعلا خواهند بود و کافرون هم اسفلن تا برسد به عند المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بله، در مقام اثبات چرا والله معکم، بلکه شما کار کردی، خدا با همه هست، رو معیت قیومیه و معکم اینما کنتم، اما اون معیت خاص خدا چرا با شماست؟ نظیر ان الله مع الذین اتقوا و ان الله مع المحسنین، این احسان دلیل اون معیت خاص است، تقوا نشانه اون معیت خاص است، اینجا هم عمل نشانه این معیت خاص است. چرا خدا با شماست و با دیگران نیست؟ مگه شما کار کردی؟ لذا این پنج جمله در طول همان. خب در آیه محل بحث جای این سوال هست، اگر و انتم الاعلان، یعنی بالقول المطلق مؤمنین اعلا هستند و پیروزن، پس این شکست رقت بار جنگ احد چی؟ اگر منظور این است که گاهی مؤمن پیروز است گاهی کافر پیروز است، این حرفی است که هیچ موحدی نمیگوید که گاهی حق غالب است گاهی باطل. وعده قرآن این است که حق همیشه پیروز است. اگر گاهی کافر منصور باشد گاهی مؤمن منصور باشد، پس اصلی در نظام حاکم نیست. این شبهه. ذات اقدس اله که سرفست این بحث را به هازا بیان للناس شروع کرده است، این رو تحلیل میکنه. میفرمایند زخم خوردن، جان باختن، اسیر دادن غیر شکست خوردن است. هنوز این بخش تاریخ تمام نشد تا ما ببینیم پیروزی از آن کیست. البته زخم خوردن مشترک است، اسیر گرفتن و دادن مشترک است، کشته دادن و کشته شدن مشترک است، اما اون نتیجه بحث چه خواهد بود او مشترک نیست. در هر زد و خوردی طرفین آسیب میبینن، اما اثاره این زد و خورد به کام کیست؟ اون فرمود با حق است. همین رو میخواد بگد. بله بسیار خوب. پس نمیخواد بفهمد به این که فقط در مقام علمی، آیه میخواد بفهمد به این که کتب الله لاغلبن انا و رسول. این خب حرف آخر، حرف آخر این نیست که گاهی کافران پیروزن گاهی مسلمین. معلوم شد اصلی در عالم حاکم نیست. قانون اساسی جهان چیست؟ اون اصلی که عالم رو اون اصل میگردد چیست؟ این است که گاهی کافر منصور است گاهی مؤمن، پس اصلی در کار نیست. قد افلح الیوم من استعلام میشود. اگر قانون اساسی این است که کتب الله لاغلبن انا و رسولی، یا و این جندنا لهم المغلوبو یا انهم لهم المنصورو، اگر این است پس این زخمهای متقابل را چگونه ترمیم بکنیم؟ لذا در این زمینه میفرماد به این که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اما این یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. مبادا زخم خوردن، زخمی شدن، اسیر گرفتن و اسیر دادن، کشتن و کشته شدن را به حساب نتیجه نهایی بیاری. یعنی وسطهای دعواست. اگر شما زخمی شدید اونام زخمی شدن، اگر شما اسیر گرفتید اونام اسیر گرفتن. نه، این در قرآن کریم که مصدر امضا کرده است. در جریان جنگ بدر و جنگ احد نه تنها مثل است، بلکه در بخشای دیگر قرآن فرمود مثلین. فرمود اگر شما یه مقدار آسیب دیدید، مصیبت هایی که بر اینها در جنگ بدر وارد کردید، اصبتم مثلی ها، شما دو برابر بر اینها وارد کردید. نه تنها مثل، این مثل در مقابل مثلین یا ثلاثه امثال نیست، این مثل جنسی است که با مثلین هم سازگار است. این قانون اساسی است که قرآن دارد میگوید، یه قضیه شخصی. بفهمید گاهی شما زخمی میشید گاهی اونا، حالا گاهی ممکنه اونا دو برابر، گاهی ممکنه شما دو برابر. این مال اصل وحدت جنسی است، نه اینکه مربوط اون رقم ریاضی باشد. وگرنه رقم ریاضی را در جریان بدر مشخص کرد، فقط به اینکه اگر شما آسیب دید قد اصبتم مثلی ها در جریان بدر، شما دو برابر به اینا مصائب وارد کردی. این چنین نیست که اون مثلین منافی با این مثل باشد. این ناظر به رقم نیست، ناظر به اصل وحدت نوعی است که ناظر به جنس است. یعنی گاهی شما زخمی میشید، قرح و قرح دارید، جرح و درد و علم داری، گاهی اونا. شما تو وسط های جنگ ارزیابی نکنید، ببینید سرانجام که پیروز می شود. این بل عاقبت للمتقین یه اصل کلی قرآن است، نه که بل عاقبت للمتقین فقط ناظر به جریان بهشت باشد یا پایان عالم که به ظهور ولی از ارواحنا فدا ختم می شود باشد. این چنین نیست، این یه اصل کلی است. در هر مجموعه تاریخی اگر همه بر باطل بودن که هیچ، اگر در یه مقطع تاریخی حق و باطل به جنگ هم افتادن، نتیجه اون فصل تاریخی پیروزی حق است. این ول عاقبت للمتقین، این رو خط بگن. لذا در بخشای قبل در بحث سرفصل این آیات هم فرمود به این که کیف کان عاقبت المکذبین، در همه ادوار تاریخ این رو است. یه وقت هست که باطلی با باطل می جنگد، خب کلاهما فی النار. یه وقتی حق با باطل می جنگد، در اونجا که حق با باطل جنگید، در اون فصل تاریخی حق همیشه پیروز است. اما این مسئله زخمی شدن، اسیر دادن و اسیر شدن و کشته شدن و امثال ذلک، رابط اینا نشانه پیروزی نیست، اینا تو وسط های جنگ است. این یمسس کم قرحان، حالا بین قرح و قر فرق گذاشتن که یکی یعنی جراحت، یکی ناظر علم و درد. حالا اگر این یک شاهد مثلا لغوی کامل او رو تایید کرد یا قرآنی روایی او رو تایید کرد مقبول هست، وگرنه اثباتش دشوار است. فرمود اگر شما جراحت و دردی احساس شدید یا به شما برخورد کرد، مس کرد، اونا هم زخمی شدن. یا در همین قضیه به اونا زخمی شدن، برای اینکه اول قضیه شما زخمی کردید، آخر قضیه اونها. و اگر ناظر به اصل کلی جریان باشد که طور قانون اساسی شامل همه جنگ ها می شود، چه اونجایی که اونا بیشتر از شما زخمی شدن، چه اونجایی که شما بیشتر از اونها زخمی شدید. بله بله، مسلک دستور نبود، مسلک دستور نبود، در حالی که در جنگ بدر، بله، با این که در جریان احد کافران بعضی از مسلمین را مسلک کردن و در جریان بدر هیچی که از مسلمان ها کافران را مسلک نکردن، معذره قرآن فرمود شما در جریان بدر دو برابر اون چی که دیدی در احد، دو برابر اون را در بدر بینا چشوندی مثلی ها، یا در جریان بعد دو برابر اون چش دیدید بر اونا تحمیل کردید، اصبتم مثلی ها. عرض شد به این که این کریمه ناظر به نوع است، نه ناظر به رقم ریاضی. این سخن از وحدت ندارد که با اون تثنیه مخالف باشد، این درباره اصل نوع است. یعنی اگر شما گای آسیب میبینید، اونا هم مثل شما آسیب میبینن. حالا کم یا زیاد منظور این آیه نیست، ازا منافات ندارد با جریان بدر که فرمود شما دو برابر اون چه دیدید بر اینها مصیبت وارد کردید. خب این یمسس کم قرحان، فقط مثل قوم قرحان مثلو، اونا هم دیدن. مثل این که فرمود این تکونو تعلمونه فینهم یعلمونه کما تعلمونه، اون رو در بخشای دیگر فرمود. اگر شما علم و درد دارید، اونم علم و درد داره. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. ولی تفاوت این است که شما یک تکیه‌گاه امید دارید، اونها ندارند. در مسئله علم و درد فرمود ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون. شما یک نقطه امید دارید، اونها ندارند. همی این و ترجون من الله ما لا یرجون وعده است، نه اینکه از ضمیر اینها خبر بدهد، این وعده است، یعنی امیدوار باشید. و چون خدا خلف وعده نمی کند، این که فرمود امیدوار باشید، خودش فرمود امیدوار باشید، یعنی من برابر امید شما به شما نصرت خواهم داد، یعنی سرانجام شما پیروزید. خب پس در اونجا فرمود به این که علم و درد در وسط جبهه نشانه شکست نیست، هنوز بحث تمام نشد، مثل این که در وسط بحث کسی اشکال کرد. خب اگر بحث تمام شده و اون اشکال مقفول عنه موند، مسکوت عنه موند، معلوم میشود که این بحث به ثمر نرسید. ولی اگر بحث ادامه داشت و به اون اشکال پاسخ داده شد و نتیجه گرفته شد، معلوم شد این بحث به بار نشست. در جریان درد فرمود این تکونو تعلمونه فانهم یعلمون کما تعلمون، اما به ترجون من الله ما لا یرجون. در مسئله جرح فرمود این یمسس کم قرحون، فقط مثل قوم قرحون مثلو، به تلک الایام نداولوها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. این وليعلم از پایان امر خبر میدهد. بنابراین فرمود اینها نشانه پیروزی نیست، این چنین نیست که در هیچ مقطعی از مقاطع تاریخ صاحبان وحی و رسالت شکست بخورند. البته گاهی مسلمین می جنگن اما نه با انها مسلمون یا للاسلام، رو مسائل شخصی می جنگن. اینجا ممکن است کلاه ما باطل باشد، به ما انهم مسلمون نمی جنگن، لیحق الحق یبطل الباطل رو اون نیست، تو مسائل دیگر است. اونجا را خدا وعده نداد. اون چه که به عنوان قانون اساسی وعده الهی تحقق می شود این است که در هر مقطع تاریخی که حق و باطل به جنگ هم پرداختن و العاقبت للمتقین است، چه در اون بخشی که راجع به درد است سخن گفت همود به ترجون من الله ما لا یرجون، چه در این بخشی که راجع به قرح و جرح است فود به این که ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا والحمد لله رب العالمین.